بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و ادخل ابن زهره فی الغنیه النجاسات فی ما لا یجوز و بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها، و استدل ایضا علی جواز بیع زیت النجس بان النبی صلی الله علیه و آله اذن فی الاستصباح به تحت السماء. قال و هازا یدل على جواز بیعه لذلک انتها. فقد ظهر من اول کلامه و آخره ان المانع من البیع منحصر فی حرمت الانتفاع و انه یجوز مع عدمها، و مثل ما ذکرناه عن القنیت من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف سلام علیکم فی باب البی حیث ذکر النبوی الدال على اذن النبی صلی الله علیه و آله فی الاستصباح. ثم قال و هازا یدل على جواز بیعه. و عن فخر الدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال علی المنع عن بیع النجس بانه محرم الانتفاع و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه. نعم ذکر فی التذکرته شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط الطهاره و استدل للطهاره بما دل على وجوب اجتناب عن النجاسات و حرمت المیته و الانصاف و امکان و ارجائه الى ما ذکرنا فتعمل، و یعیده انهم اطبقوا على بیع العبد الكافر و کلب السید و علله فی التذکرته بحل الانتفاع به و رد من منع عن بیعه لنجاسته بان النجاسته غیر مانعه و تعدى الى کلب الحائط و الماشیت و الزرع لأن المقتضی و هو النفع موجود فیها و مما ذکرنا. بحث در این بود که میته که خرید و فروشش جایز نیست دلیل عدم جواز چیست؟ برای عدم جواز مرحوم شیخ چند دلیل ذکر کردن. اول اجماع بود، دوم حرمت انتفاع از نجس و میته بود که در روایات تحریم شده بود انتفاع از اونها، و سوم این که میته اصلاً دارای منفعت محلله مقصوده نیست، و چون دارای منفعت محلله مقصوده نیست بنابراین مالیت نداره. پس یکی اجماع شد، یکی حرمت الانتفاع شد، و یکی هم نداشتن منافع مقصوده محلله، یکی هم روایات، روایت تحف و روایت دعائم الاسلام بود که در اون دو روایت هم بیع میته را تحریم کرده بود، منتها علت تحریم را حرمت الانتفاع ذکر کرده بود. در روایت تحف امام فرموده بود و کل امر یکون فیه الفساد من جهت حرمت اکلهی و شربهی و ملکهی و امساکهی و هبتهی و آریته فهازا محرمون بیعه. پس علت این که میت حرام شده است این که شرع مقدس از اکل و شرب و امساک و لبس و از تصرفاتش منع کرده است. پس چون انتفاع بردن حرام است بیعش جایز نیست. و همچنین در روایتی که در دعائم نقل کرده بود امام فرموده بود و کل امر منهی عن، هر چیزی که از او نهی شده باشد و مکان محرمن اصله خودش حرام باشد خرید و فروشش جایز نیست. خب نهی که نمیتواند به ذات برگرده و ذات که نمیتواند حرام باشه، قهرن این که امام فرموده است و کل امر یکون و منهیان ان، یعنی یکون و منهیان الانتفاع بهی. پس از روایت دعائم و از روایت تحف هم استفاده کردیم که هر کجا انتفاع بردن حرام بود خرید و فروش هم عرشبت که جایز نیست. بعد هم از مرحوم علامه و محقق فتوایی نقل کردند که از اون فتوا استفاده شد استقاء به جلد میته برای آبیاری زرع و برای آبیاری بستان جایزه. و مرحوم شیخ نتیجه گرفتن فرمودن اگر انتفاع بردن از جلد میت جایز باشد باید بگیم بیعش هم جایزه، برای این که نجاست به ماه و نجاستون از عناوین محرمه نیست. تمام ادله بر می گردد به حرمت انتفاع و هر کجا انتفاع حرام نبود و اجازه داده شد انتفاع بردن قهرن باید خرید و فروش او هم جایز باشه. این فتوایی که مرحوم شیخ تا دیروز داشتن، منتها شیخ ترسیدن صریحاً فتوا بدن، فرمودن اگر اجماع داشته باشیم بر حرمت بیع میت مطلقا، یعنی چه منافعش حرام باشد چه نباشد به قول مطلق، خب ما با اجماع نمیتونیم مخالفت بکنیم چون اجماع دلیل قطعی است. اما اگر اجماع نداشته باشیم که به این صورت اجماع نداریم، اولا این اجماع شاید اجماع مدرکی باشه، یعنی مستند مجمعین همون روایت تحف العقول باشه و همون روایت دعائم الاسلام باشه، پس این اجماع میشه مدرکی. علاوه بر این که مدرکی است و دیگه خود اجماع سند نیست، باید بریم سراغ ادله اجماع. علاوه بر این اجماع دلیل لبی است. ما دو رقم دلیل داریم، گاهی دلیل لفظی است، اگر لفظ ظهور داشت اطلاق داشت می توانیم به اطلاق لفظ تمسک بکنیم، اما وقتی دلیل لفظی نبود به این دلیل میگیم دلیل لبی، و در دلیل لبی باید بریم قدر متیقن را بگیریم. اجماع قائم شده است بر حرمت بیع میت، ولی قدر متیقن از میت ای که حرام است میت ای است که مثل گوشت مزکا فروخته بشه. معمولا گوشت مزکا رو برای چی میخرند و میفروشن؟ برای خوردن. اگر میت هم به این صورت خرید و فروش شد اون رو باید بگیم حرامه. پس اولا دلیل لبی است، ثانیاً این اجماع اجماع مدرکی است. این حرف دیروز. مرحوم شیخ می‌فرمایند ابن زهره رضوان الله تعالی علیه اصلا نجاسات را عنوان مستقلی قرار نداده است، بلکه نجاساتی که خرید و فروشش حرام هست و جایز نیست برده است در ضمن اون چیزهایی که انتفاع بردن از اونها حرامه. مثلا آلات قمار انتفاع بردن ازش حرامه، آلات لهو انتفاع بردن ازش حرامه. خود همین حرمت الانتفاع یکی از عناوین محرمه هست. نجاسات را هم که گفته از خرید و فروشش جایز نیست، گفته اینم جزو همون طیفه، جزو همون دسته است. چون انتفاع بردن از اونها حرام هست، خرید و فروشش جایز نیست، نه چون نجسه. پس نجس بودن خودش یک عنوان مستقل برای حرمت نیست، بلکه چون انتفاع بردن حرام است بیعش حرامه. ولذا همین ابن زهره فتوا داده که هر کجا انتفاع بردن جایز بود، خرید و فروش هم جایزه، و استدلال کرده است به روایت نبوی که نبی اکرم زیت نجس را اجازه داده اند در استصباح انسان در چراغ بریزه و چراغ را روشن بکنه، به شرطی که چراغ در زیر آسمان باشه، در زیر سقف نباشد که ذرات روغن به دیوار بره و به سقف بره و سقف و دیوار را آلوده بکنه. چون پیغمبر اجازه داده اند انتفاع بردن از زیت را للاستصباح، فرموده از پس خرید و فروش زیت نجس هم باید چی باشه؟ جایز باشه. مرحوم شیخ در خلاف هم عین همین فتوا را دادند. مرحوم فخر المحققین در شرح الارشاد و مرحوم فاضل مقداد در عرشبت که تنقیح، این دو بزرگوار هم همین فتوا را دادند، فرموده اند نجاست به ماهی نجاست و میت به ماهی میت حرام نیست، بلکه میته ی حرام است و نجاستی حرام است که انتفاع بردن از او چی باشه؟ حرام باشه. پس هر کجا انتفاع بردن جایز بود، باید بگیم خرید و فروش هم چیه؟ جایزه. این فتوای این بزرگواره. ولی در مقابل همه این بزرگان یک فتوا داریم که از بزرگترین بزرگانه، از آیت الله مطلق و علامه مطلق، علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. ایشون با این فتاوا به حسب ظاهر مخالفت فرمودند. ایشون در باب بی شرایطی را که برای مبیع ذکر کرده اند فرمودن اولا باید مبی دارای منافع باشه، ثانیا باید انتفاع بردن از این منافع جایز باشه، و قبل از اینها فرمودن مبی باید طاهر باشه. طهارت را در مبی ذکر کردن و فرمودن خرید و فروش نجس العین جایز نیست، و استدلال فرمودن نجس را نمی شود فروخ، برای این که خدا در قرآن به ما امر کرده است که از نجس اجتناب کنیم. خدا فرموده است و رجزه فحجر، از نجس اجتناب کن. و یکی از مصادیق اجتناب کردن این که آدم در معاملات از او استفاده نکنه، نخره، نفروشه، از این راه پولی به دست نیاورد. یا این آیه شریفه که خدا می فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. قمار، شراب و عرض شود که بت، اینها رجس هستند. رجس دو معنا داره، یک معنای رجس یعنی نجاست باطنی، یعنی پلیدی، اینا روح آدم و باطن آدم رو پلید می کند، باید ازش دوری جز، ولی یک معنای رجس هم نجاسته. خب پس این آیه میگه چون اینها رجسن و کبرای کلی اینه، از هر نجسی باید اجتناب کرد، پس از اینها هم باید چه کار کرد؟ اجتناب کرد. اگر رجس را به معنای نجس بگیریم، این هم دلیل دیگر میشود. پس چون خداوند امر کرده است ما از نجس اجتناب کنیم، بنابراین خرید و فروش نجس به ما هو نجسون علامه فرموده است جایز نیست. اما شیخ میگن انصاف این است که حرف مرحوم علامه هم قابل توجیهه، میتوانیم علامه را با خودمون همراه بکنیم، بگیم ولو مرحوم علامه فرموده است نجس جایز نیست، اما در این حال و طاهر شرطه، ولی طاهر بودن موضوعیت نداره، چون جل منافع هر چیزی تا وقتی است که طاهر باشه. وقتی نجس شد اگر منفعت هم داشته باشد، منفعت جزئی است، منفعت نادره، پس چون جل منافع اختصاص به حال طهارت دارد، ایشون شرط کرده از طهارت را. پس حالا اگر یک جایی ما تصور کردیم که منافع محلل برای نجس توانستیم تصور بکنیم، مثل استقاء به جلد میته، اینجا باید بگیم مرحوم علامه هم با ما مخالف نیستند. و شاهد این که علامه با ما مخالف نیستند این که اجماع شیعه قائم شده است بر این که خرید و فروش عبد کافر جایزه. خب عبد کافر نجس است یا طاهر؟ نجس. همه فقهای شیعه و از جمله خود علامه گفتن خرید و فروشش جایزه. خرید و فروش کلب معلم، سگی که تعلیم دیده، سگ شکاری، جوری تعلیم دیده است که وقتی شما او را تحریض کردید بره سراغ شکار، اگر به یک متری شکارم رسید تا گفتی برگرد، برگرده. اگه چند روزم هست غذا نخورده، شکار را که صید کرد از گوشت شکار تا شما نیامدید چیزی نخوره. به این سگ میگیم سگ تعلیم دیده. گفته از خرید و فروش کلب معلم هم عرض شد که جایزه. حتی مرحوم علامه فتوای کسانی که خرید و فروش کلب معلم را جایز ندانستند لنجاسته، اون فتوا را رد کرده و فرموده نجاست مانع نیست. پس همین که می فرماید نجاست مانع نیست و ملاک حرمت و جواز انتفاع است، معلوم می شد که اون که در نظر علامه اهمیت دارد جواز و لا جواز انتفاع به اون چیزیست که ما می خریم و یا عرشبت که می فروشیم. حالا در هر صورت اگر خرید و فروش نجس در جایی که منافع محلل داشت و انتفاع بردن جایز بود، اگر خرید و فروش جایز بود، لازمه این فتوا این است که اگر بچه شما الان بدون شیر مونده، مادرش مرده یا شیر نداره و مرضعه منحصر است به زن یهودیه، آدم اگر بخواد زن یهودیه را اجیر کند و از شیرش به این بچه بخوراند یا شیرش رو بخره از پستان او، عرض شود که بدوشه و بفروشه، خرید و فروش شیر زن یهودیه برای ارضاء بچه باید بگیم جایزه، چون ارضاء از منافعی است محلل و مانعی نداره، ولو شیر زن یهودیه عین خود زن یهودیه است، نجسه، اما این از نجاساتی است که خرید و فروشش جایزه. حالا عنایت بفرمایید. و ادخل ابن زهره، مرحوم ابن زهره در کتاب قنیه ادخل النجاسات، نجاسات را در سلک اون چیزهایی داخل کرده است که برای خاطر حرمت انتفاع بیعش جایز نیست. پس خود نجاسات را عنوان مستقل قرار نداده، ادخل نجاسات را فی ما لا یجوز و بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها. چون که انتفاع بردن به نجاسات حلال نیست، به این جهت گفته است جایز نیست، و الا نه خود نجس عنوان محرم باشه. و استدل ایزن، و همین ابن زهره رضوان الله علیه استدلال فرموده علا جواز بیع زیت نجس، گفته زیت نجس را می شود فروخ. چرا می شود فروخ؟ چون رسول خدا انتفاع را تجویز کرده، انتفاع که تجویز شد بیع هم چه میشه؟ تجویز میشه. به ان النبی صلی الله علیه و آله از نفل استصباح به، رسول خدا اجازه فرموده است در استصباح، یعنی در استفاده استصباحی به زیت نجس تحت السماء، که این بحثش بعدن میاد. قال مرحوم ابن زهره فرموده همین اذن نبی اکرم و هازا یدل و علا جواز بیعه، می شود زیت را فروخ للاستصباح. انتها حرف ابن زهره. فقد ظهر من اول کلام ابن زهره و آخر کلام ابن زهره ان المانع من البیع، در باب نجاسات اونی که مانع از بیع نجاست نیست، مانع از بیع منحصر فی حرمت الانتفاع، هر کجا انتفاع حرام بود بیع جایز نیست. و انه یجوز و مع عدمها، اگر حرمت نبود بیع جایزه. این همین فتوا را شیخ طوسی داده است. و مثل ما ذکرناه عن الغنیه من الاستدلال، همین استدلالی را که ابن زهره آورده است برای جواز بی، شیخ در خلاف آورده است در باب بی. حیث ذکر النبوی، همین روایت نبوی را ذکر فرموده، این روایتی که الدال علی اذن النبی فی الاستصباح. بعدن نتیجه گرفته از شیخ و فرموده ثم قال و هازا یدل على جواز بیع، همین اذن در استصباح دلیل است بر این که بیعش هم چیه؟ جایز. انتها حرف شیخ در کتاب خلاف. و عن فخرالدین، مرحوم فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح، این دو بزرگوار هم استدلال کرده اند بر منع از بیع نجس، نه به عنوان نجس بودن، گفته اند نجس را نمی شود فروخ چون انتفاع از نجس حرامه. پس این دو بزرگوار هم استدلال بر منع از بیع نجس کرده اند به این دلیل، فرموده اند به انه محرم الانتفاع، چون انتفاع از نجس حرام است بیعش هم حرامه. و کل ما کان کذالک، هر چیزی که انتفاع ازش حرام بود لازم نیست نجس باشه. آلات قمار انتفاع ازش چیه؟ حرامه. بیعش هم چیه؟ حرامه. هر چیزی که محرم الانتفاع بود نجس باشد یا نباشد. و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه. نه ذکر فی تذکره، بله از فتوای علامه در تذکره استفاده می شود که نجس بودن خودش یه عنوانه. شرط الانتفاع، بعد از آنی که گفته است باید بشود انتفاع برد، و حلیت الانتفاع، گفته انتفاع بردن هم حلاله، بعد از آنی که این دوتا شرط را که اولا قابل انتفاع باشه، ثانیا انتفاع بردن حلال باشد، بعد از این دو شرط عرشبت که شرط دی این دوتا شرط را گفته، ولی قبل از این دوتا شرط شرط دیگری را هم فرموده. این شرط انتفاع و حلیت را ذکر کرده است بعد اشتراط طهاره، یعنی اول شرطی که ذکر کرده است گفته است باید اون مبی چی باشه؟ طاهر باشه. واستدل للطهاره، برای طهارت استدلال فرموده است بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات و بما دل على حرمت المیته. این هم حرف مرحوم علامه. ول انصاف و امکان و ارجاعهی الى ما ذکرنا، انصاف این است که میتونیم علامه رو با خودمون همراه بکنیم، بگیم ایشون هم که فرموده است باید طاهر باشه، طهارت موضوعیت نداره، چون طهارت که بود جل منافعم هست، طهارت که رفت منافعم میره، پس از این جهت ایشون طهارت را شرط دانسته. ولی فتعمل، که واقعا این توجیه توجیه درستی نیست، استدلال به آیه شریفه ور رجز فهجر میفهموند که خود نجاست مانعه و خود طهارت موضوعیت داره، پس این توجیه توجیه درستی نیست. و یعیده و معید همین نظر ما که دائر مدار جواز انتفاع هست، انهم اطبقو، شیعه به طور کلی اجماع کرده اند، علا بی العب، یعنی علا جوازه، شیعه اجماع کرده اند بر جواز بیع عبد کافر و جواز بیع کلب سید، گفتن اینها جایزه. و همین علامه که طهارت را شرط دانسته این دوتا را تجویز کرده و دلیل هم آورده است، پس این معیه توجیه ما میشه. و علله فی تذکره، در تذکره علت آورده است برای جواز بی، به حل الانتفاع بهی، می شود آدم از کلب و کافر انتفاع ببرد. و رد من منع ان بیعهی لنجاسته، رد کرده از فتوای کسی را که مانع از بیع شده. بعضی فقها گفتن بیع کلب سید ممنوعه و بیع کافر ممنوعه، چرا ممنوعه؟ لنجاسته، گفتن چون نجسه. علامه این فتوا را رد کرده، چرا رد کرده؟ فرموده به ان نجاسته غیر مانعت، نجاست مانع نیست، اونی که مانع است حرمت الانتفاع و در اینجاها انتفاع بردن حرام نیست. خدا تو قرآن اجازه داده است که انسان از گوشتی را که سگ شکاری شکار کرده است عرصبت که بخورید، فکلو مما امسکنا، اون چرا که این سگهای شکاری میگیرند و صید میکنن از گوشت اینها شما چه کار بکنید؟ بخورید دیگه. ها چرا؟ بله بله خب حالا دیگه اون آیات رو باید بریم سراغ روایات. اولا رجز نجسه، رجز هر پلیدی است، آیا صفات زشت اخلاقی است؟ این هجرتی که خدا میگه مگر همین بحث هجرت مفصل نیست دیگه؟ این هجرت، هجرت از صفات زشت پلیدی های باطنی است، از هر نجاستی است. هجرت مراد چیه؟ عرض کنم که اینا دیگه باید رفت سراغ آیات قرآن. و تعدا الى کلب الحائط، مرحوم علامه به کلب معلم اکتفا نفرموده، حکم را جریان داده است به کلب حائط سگ خانه و کلب الماشیه و کلب زر، گفته همه اینها مثل هم هستند دیگه، لان المقتضی و هو النفع موجود فیها، در این سنو همون نفع هست دیگه. خب پس تا اینجا ثابت شد که خرید و فروش نجس اگر انتفاع ازش حرام نبود
جایز هست یا جایز نیست؟ جایز هست دیگه.
پس بنابر این یک فتوای دیگر هم استفاده میشه، در این که می شود از شیر یهودی استفاده کرد شبهه‌ای نیست. روایات داریم که آدم میتوند بچه‌شو بدهد زن یهودی شیر بده، پس انتفاع بردن از شیر یهودی جایزه. حالا که جایز شد باید خرید و فروش شیرش هم چی باشه؟ جایز باشه، بتونیم زن را اجیرش بکنیم. پس از این فتوا یک مطلب دیگر هم فهمیده شد، و من ما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیته، جلد میته را می شود فروخ، البته لولل اجماع، اگر اجماع بر تحریم به قول مطلق نداشته باشیم که نداریم، به اون بیانی که عرض کردیم، اگر جلد میته را شد فروخ اذا جوزن الانتفاع به، اگر ما هم با فاضلان هم عقیده شدیم و گفتیم می شود انتفاع برد به جلد فل استقا، اگر این فتوا را دادیم یظهر و حکم و جواز المعاوضه معلوم می شود، می شود روی لبن یهودی هم معاوضه، چه به صورت اجاره چه به صورت معاوضه، علا لبن الیهودیت المرزعه واقع بشه. به انیج علا، به این که به این زن بگیم شما این بچه را ببر تو خانه، مثلا در روز 50 تومن میدیم برای این که کهنه هاشا میشوری، عوضش می اجره یا بعض اجرت فی مقابل لبن، فان النجاسته نجاست لبن لا تمنع عن جواز المعاوضه علی، مانع جواز معاوضه نیست، چون انتفاع بردن به شیر یهودیه بر طبق ادله جایز است و بلا محذور. چی؟ ها، اگر اجاره بود زن رو اجیر میکنی، مثل بز که اجیر میکنی، مگه اول اجاره لما نخوندی؟ آیا نمیشود بز قادر اجاره بز یعنی میشه اجاره داد؟ همون طوری که شما میش را اجاره میدید در حالی که شیر عینش تلف میشه، چطور اون رو اسمش میذارید اجاره؟ این هم اسمش میذاریم اجاره دیگه، این هم یک نوع اجاره هست دیگه. اگر در عین حال که بله این شبهه شما هست که در باب اجاره باید اون عین مستأجره باقی باشد و ما از منافعش استفاده کنیم، حالا اگر عین مستأجره خود زن بود که خب یکی از منافع شیرشه، محظوری ندارد دیگه. اگر هم الا ولا بود معامله روی شیر انجام گرفته، اسمش ها بی میداریم، اسمش ها اجاره نمیذاریم، همون حرفی که در منحه بود چی بود در اول جلد دوم اجاره کتاب الاجاره که میگفتن میشود عرشبت که حیوان شیرده را برای خاطر شیرش اجاره داد، علیکم به جلد دوم عرشبت که اول بحث اجاره. این
اینجا در حال استرار زن یهودی
بلد. نه در حال اختیار، در حال اختیار مشکل نه، هیچ عیبی نداره. خب آقا، پس تا اینجا ثابت شد که میته اگر دارای منفعت محلل نبود خرید و فروشش چیه؟ جایز نیست و حرامه. حالا مسئلتون، اگر گوشت میته با گوشت مزکا با هم قاطی شد، و آمدن و گوشت مزکا و گوشت میته رو با هم فروختن. این معامله صحیح هست یا باطل؟ این دو جوره. یه وقت از گوشت مزکا ممتازه، بالاخره اون گوشتی که تزکیه شده مهر شهرداری بهش خورده، مهر بهداشت بهش خورده است که از نظر بهداشت استفاده از این گوشت جایزه، اما گوشت میته مشخصه. اگر این بود قطعا معامله جایزه و همه پول هم در مقابل چی واقع میشه علما؟ در مقابل مزکا. ولو این یه لاشه میته و یه لاشه عرشبت که مزکا را خریده است به 20,000 تومان، اما شارع مقدس برای اون لاشه ارزشی قائل نیست، میگه اون مالیت رو دارد، پس تمام ثمن در مقابل این مزکاست. اما اگر گوشتا با هم قاطی شده، 3 کیلو میته 3 کیلو مزکا، اینا با هم قاطی شده، نمیدونیم کدامش مزکاست و کدامش میته، عرض شد که و معامله انجام دادیم، آیا این معامله صحیح هست یا غیر صحیح؟ میگن این معامله صحیح نیست، چون از هر دوی اینها میبایست اجتناب بکنیم. بنده که این دو تیکه گوشت خریدم میدانم یا این میته هست یا این میته، پس علم اجمالی دارم به وجود میته در اینجا. و ما در اول کتاب رسائل در بحث قطع، در بحث علم اجمالی مفصل خوندیم، گفتیم العلم الاجمالی کل علم تفصیلی، همین طوری که علم تفصیلی منجز حکمه، حکم را بر ما تنجیز میکنه و بر ما واجب است ترتیب اثر بدیم، علم اجمالی هم در این جهت عین علم تفصیلی است. چطور اگر شما تفصیلا میدانستید این میته هست، خرید این بر شما حرام بود، خوردن این بر شما حرام بود، پولی که از راه فروش به دست می آوردید اکل مال به باطل بود، اطراف شبهه را هم اگر شما بفروشید مثل طرف علم تفصیلی است، یعنی حرامه، خوردنش هم حرامه، پولی هم که از این راه به دست بیارید این اکل مال به باطله، چون علم اجمالی عین علم تفصیلی است، هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب، یعنی باید شما کاری بکنید که یقین کنید میته نخوردید. چه وقت یقین به نخوردن میته دارید؟ وقتی هم از این طرف اجتناب بکنید هم از اون طرف. بله، اگر ما در اطراف علم اجمالی فتوامون این نشد، گفتیم علم اجمالی مخالفت قطعیه باش جایز نیست، اما موافقت قطعیه هم واجب نیست، اگر ما دو طرف را بخوریم یقین داریم میته رو خوردیم، این میشد مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه حرامه، اما موافقت قطعیه این واجب نیست. بنابراین اگر یک طرف را فروختیم یا خریدیم و از یک طرف تجنب کردیم، خصوصا اگر نیت بکنیم که این طرف را که دارم میفروشم مزکاست، اینجا را ببینیم میتونیم بگیم معامله صحیح هست یا باز هم باید بگیم معامله چیه؟ باطله. عنایت بفرمایید. فرعانه الاول انهو شن چنین است کما لا یجوز و بیع المیتت منفرده، همین طوری که میته را به تنهایی نمی شود فروخ، کذالک لا یجوز و بیعها منزمن الى مزکا، میته را با مزکا منزم کنیم و بفروشیم بازم جایز نیست. ولو باعها، اگر میته را منزمن فروخ، فان کان المزکا ممتازن، اگر مزکا ممتاز است، مشخص است، معین است، سهل بیعو فیه، بیع در مزکا صحیحه، همه پول رو هم باید بگیره. و بطل فی المیته کما سیجی و فی محله، و اما اگر مزکا و میته با هم قاطی شدن و ان کان مشتبهن بالمیته لم یجز بیعه ایضا، بیع مزکاش هم جایز نیست چون مزکا مشخص نیست دیگه، لانه لا ینتفع به، نمی شود به این گوشت انتفاع برد منفعت محلله، چون اطراف علم اجمالی مثل اطراف علم تفصیلی است دیگه. بناءً علا وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین، بنابر این که بگیم از همه اطراف مشتبهین اجتناب کردن واجبه، البته اگر شبهه شبهه محصوره باشه. اگر شبهه غیر محصوره بود، چون اجتناب از اطراف ما را به حرج می اندازه، اونجا دیگه ارتکاب اطراف اشکالی نداره. فهو فی حکم المیته، اطراف علم اجمالی در حکم میته هست من حیث الانتفاع. انتفاع از میته حلال است یا حرام؟ علما حرامه، پس انتفاع از اطراف هم چیه؟ حرامه. فاکل المال به ازائه، آدم در مقابل اطراف پول بخواد بخوره، بخرد و بفروشد و اکل مال کند، این اکل مال به باطله. کما ان اکل کل من المشتبهین، هر کدام از این دو مشتبه را اگر بخواد بخورد، این در حکم اکل میته است. همینطور که اکل اطراف حرامه، خرید و فروش اطراف و پول به دست آوردن او هم حرامه. و من هنا یعلم، از این فتوا که ما گفتیم یک مطلب دیگر هم دانسته می شد، انه لا فرقه، فرقی نمی کند آدم این مزکا و غیر مزکا را به مسلم بفروشد یا به کافر بفروشد. من مسلمان باید ببینم چیزی را که می فروشم دارای منفعت محلل هست یا نیست، اطراف مزکا پیش من مسلمان دارای منفعت محلل هست یا نیست؟ نیست، پس فروشش چیه؟ جایز نیست. لا فرق فی المشتری بین الکافر، کافر باشد اونم کافری که المستحل للمیته، میته را جایز بدان خوردنش را و غیره، یعنی غیر کافر. حالا میخواد غیر این باشه، باز کافر محرم باشه یا مسلمان باشه. لکن فی صحیحه الحلبی، دو روایت از حلبی داریم، یکیش صحیحه است و یکیش حسنه. به روایت میگیم صحیحه اگر راویش عدل امامی باشد، به روایت میگیم حسنه اگر راوی امامی باشد اما توثیق و تعدیل نشده باشد، تکذیب هم نشده باشد. اگر راوی امامی بود و مجروح شده بود، جرحش کرده بودن، به اون میگیم ضعیفه. اگر راوی سنی بود و توثیق شده بود، به اون روایت میگیم چی؟ موثقه. حالا حلبی در صحیحه و در حسنه اینجور از امام روایت کرده، گفته اذا اختلط المزکا بالمیته، اگر مزکا و میته با هم مخلوط شدن، بیع، می شود فروخته شود، ممن یستحل المیته، این من یعنی به کسی که به میته را حلال می داند. و حکی نحوه هما، نحوه همین دوتا روایت حکایت شده است عن کتاب علی ابن جعفر، این بزرگواری که در همین قم مدفون هستند و عموی وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و علی ابن موسی رضا هستند دیگه. این بزرگوار هم این چنین فرموده، و استوجه العمل به هذه الاخبار فی الکفایه، مرحوم سبزواری در کفایه گفته است اگر به این سه تا خبر عمل بکنیم، حرف کار خوبی کردیم. ولی و هو مشکلون، ما که شیخ هستیم میگیم واقعا درست نیست دیگه، باید بگیم چیه؟ حرامه، چون روایت برخلاف هم داریم. مع ان المروی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه یرمی به ما، وقتی دو قطعه گوشت پیش حضرت آوردن که یکی مزکا بود و یکی میته، هر دو را حضرت پرت کردن تو بیابون. پس معلوم میشد قابل فروش به کافر مستحل نبوده است دیگه. و جوز بعضهم، بعض فقها تجویز فرموده ان البیعه به قصد بیع المزکا، گفته ان میشود فروخ به شرط این که ما مزکاشا بخواهیم بفروشیم. اما این حرفم حرف درستی نیست، قصد و نیت که واقع را عوض نمی کنه. اطراف شبهه مثل اطراف معلوم بالاجمال، اگر میتی میت بودنش معلوم بود ولی شما چشمتون را هم گذاشت، مثل اون طلبه آمده بود ترم بود، بدن سگه تر بود، همه حجره نجس کرد، اما چشماش هم گذاشت، گفت انشاءالله که گربه است، بازم میگفت چخ، همون چیزی که سگ رو رد میکنن، اما میگفت انشاءالله گربه است. در علم تفصیلی اگر شما بدانید این میته هست، به نیت مزکا بفروشید، نیت میته را مزکا میکنه، اطراف معلوم بالاجمال هم عین اطراف معلوم به تفصیل نیت آدم چیزی را عوض نمی کنه. و هو مشکلون، عرض شود که بله چی این دیگه همون حرف که سابقا گفتیم، گوشت معمولا برای خرید و فروشه. حالا اگر شما یه باغ وحشی هم دارید، تو این باغ وحش شیر دارید، ببر دارید، پلنگ دارید و هر روز یه مقدار گوشت بخرید بهشون بدید، عرشبت که از این راه نون میخورید، پول به دست میارید، اینجا بخواید گوشت میته بخرید پیش اون کلاب و اینها بیندازید، عیبین یخدور. عرشبت که خب وجب وزبه از مزکا کرد، گفته ان اشکالی نداره. و فیه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا لاجل الاشتباه، وقتی مزکا برای خاطر اشتباه حکم میت را پیدا کرد دیگه با نیت عوض نمیشه. بله، اگر ما در اطراف معلوم بالاجمال گفتیم موافقت قطعیه واجب نیست، فقط چی حرامه؟ مخالفت قطعیه حرامه. اگر اینجور بود یک طرف را می شود فروخت. نه، لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهت المحصوره، در شبهه محصوره بگوییم اجتناب از همه اطراف برای موافقت قطعیه واجب نیست. و جواز ارتکاب احدهما، بگیم یک طرفش جایز الارتکاب هست، جاز البیع بالقصد المذکور، آدم میتوند بفروشد به شرط که بگرد این طرف را که میفروشم همون چی باشه؟ مزکا باشه. لکن لا ينبغي القول به فی المقام، چه کنیم که اگر در اطراف شبهه محصور هم قائل به جواز ارتکاب بشین، اینجا نمیتونیم بگیم، اینجا یک عیب داره، اینجا گوشته. و گوش رو چه وقت میتونیم بخریم، چه وقت میتونیم بفروشیم؟ وقتی تزکیه را احراز کنیم. خدا میفرماید الا ما زکیتم، پس باید تزکیه احراز بشه. وقتی ندانم آیا مزکاست یا غیر مزکا، اصل عدم تزکیه میگرد این مزکا نیست. پس اصالت و عدم تزکیه در اطراف جاش میاد و پیدا میشه، و هر کجا که اصل عدم تزکیه بود، خرید و فروش میشود چی؟ میشود غیر جایز. بله، اگر ما این حرفم بزنیم اینجا جاش نیست. لکن لا ينبغي القول به فی المقام، در باب لحوم ما این حرفا نمیتونیم بزنیم. لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین، در هر کدام از این دو قطع گوشت اصلی که جاری است عدم تزکیه هست. بله، من علم اجمالی به تزکیه دارم، اما هر طرفی بر من معلوم نیست و هر چه که معلوم نبود و ندانستم مزکا یا غیر مزکا، باید بگم چیه این؟ غیر مزکاست دیگه. غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیت احدهما، ولی این علم اجمالی غیر قادح فی العمل بالاصلین، این ضرری نمیزند به اصل عدم تزکیه در هر دو طرف. اصل عدم تزکیه جایست که ندانم مزکاست یا غیر مزکا، هر کدام از اینا رو میدونم یا نمیدونم، واقعا نمیدونم دیگه. و انما یصح القول، بله جایز هست ارتکاب بعض از جاها اگر لحم نباشه و اصالت و طهاره جاش باشه. و انما یصح القول به جواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الهل، اگر اصالت الهل اصالت الطهاره و امثال اینها باشه و علم اجمالا به وجود الحرام. اینجا ما وقت میتونیم بگیم ارتکاب بعض اطراف جایزه که شیخ این رو هم رد میکنن و انشالله فردا به حول قوه الهی خواهیم خوان. و صلی الله علی محمد و آله.